بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. در 70 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 196 از سوره بقره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید و اتم الحج والعمرة لله. در این آیه الله تعالی دستور می‌فرمایند که حج و عمره که دو عبادت از عبادت‌هایی است که در مکه و در مسجد الحرام صورت می‌گیرد را برای الله به اتمام رسانید. در این آیه دو مسئله وجود داره. مسئله اول تمام کردن این دو عبادت، به این معنی که اگر شخصی این عبادت را شروع کرد آن را نیمه کاره رها نکنه و حتما تمام مناسک آن را به جای بیاره، خصوصا عبادت حج که کمی در مقایسه با عبادت عمره طولانی تره. البته با این توجه که حج فقط در ماهای مخصوصی از سال و در روزهای معینی صورت میگیره که دقیقاً از روز 8 ذوالحجه شروع میشه و تا نهایتاً روز 13 ذوالحجه به پایان میرسه، مجموع روزهای آن 6 روز هست و مناسک خاصی داره، از رفتن به منا و عرفات و مزدلفه و رمی جمرات و طواف و سعی و تراشیدن موی سر. و اما عمره که در تمام طول سال و در هر لحظه میشه آن را انجام داد، عبادتش مختصرتر از حج، تشکیل شده از احرام و طواف دور کعبه و سعی بین صفا و مروه و تراشیدن موی سر که مجموعاً میشه در عرض تقریباً 1 ساعت یا کمی بیشتر یا کمتر این عبادت را به پایان رسانید. لله، مسئله لله در این آیه محل اهمیت هست، اینکه این عبادت خالصانه برای الله تعالی باشد و هیچ نیت دیگری در آن وجود نداشته باشد، نیتهای مانند ریا یا برای خوشنودی و رضایت بت‌هایی که به غیر از الله تعالی به ناحق پرستش می شوند. و اتم الحج والعمرة لله. یک معنی دیگری که این آیه میرساند و برداشت خلیفه راشد عمر بن خطاب رضی الله عنه نیز بر آن بوده، اینه که منظور از و اتم الحج والعمرة لله یعنی اینکه عبادت حج را در یک سفر مستقل انجام دهید و عبادت عمره را در سفر مستقل دیگر، هر یک در یک سفر باشه. و به همین دلیل بود که ایشان در زمان خلافت خود از انجام دادن حج تمتع مردم را باز می‌داشتند، چون حج تمتع عبادتی است که حج و عمره را در یک سفر انجام می‌دهند. به این معنی که یا به این شکل که ابتدا شخص حاج یا حاجی شروع می‌کنه به ادای عمره، بعد از اتمام عمره احرامش رو باز می‌کنه، منتظر میشه تا روز 8 ذوالحجه فرا برسه و از داخل مکه احرام به حج می‌بنده. این میشه تمتع، دو عبادت رو در یک سفر انجام میده، اول عمره بعد حج. خلیفه راشد و دیگر اشخاصی که موافق با ایشان بودند مردم را از انجام دادن این نوع از انواع نسک یا همون عبادت های مختلفی که حج عمره رو میشه با آنها انجام داد که 3 دسته هستن، افراد و قران و تمتع، باز میداشتن و میگفتن تا همیشه مکه آباد باشه توسط زائرین و مردم برن و بیان. اگر قراره که همه عمرشون رو بذارن همراه حجشون انجام بدن، دیگه طی سال کسی برای انجام دادن عمره به مکه نمیره و مکه خالی از زوار میشه. و این در صورتی که در آیات زیادی آمده که اصلا بنای کعبه برای این بوده که مردم به صورت مرتب در تردد باشن بین مکه و بین شهرشون و همیشه یک حرکت وجود داشته باشه که خود این حرکت سببی میشه برای رزق و روزی اهل مکه. اگر ما 11 ماه سال را مکه را خالی از زوار بگردانیم، دیگه عملا یعنی هیچ تبادل تجاری صورت نمیگیره، هیچ گونه ترددی صورت نمیگیره و ممکنه که مردم مکه دچار بحران غذایی و اقتصادی بشن. ولی حقیقتاً آن چیزی که جمهور علمای اسلام ترجیح دادن و درست دونستن اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم این عبادت رو انجام داده به صورت تمتع یا دستور داده یاران خودش رو، چون گفته شده خودش عبادت حج و عمره رو به صورت قران انجام داده در حجۃ الوداع و یارانش رو دستور بهشون داده که به صورت تمتع حج بکنن و فرمودن که دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه، عمره وارد عبادت حج شد، یعنی با هم دیگه آمیزش پیدا کرد و میشه هر دو آنها رو در یک سفر انجام داد تا روز قیامت. البته در جاهلیت نیست حج را جداگانه انجام میدادن و عمره را جداگانه انجام میدادن و این چیزی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخرین سالی که زنده بود این مسئله را به این شکل بیان فرمودن که میشه عمره و حج را در یک سال و در یک سفر آن را انجام داد. بستگی به وضعیت مردم داره که از کجا میان و امروزه خصوصا برای گرفتن ویزا و هزینه سنگینی که وجود داره و شلوغی که هست و اینکه نوبت انسان به سادگی نمیرسه، بهتره که مردم به صورت تمتع حج بکنن، هم عمرشون و هم حجشون رو در اون عبادت به جای بیارن. مسئله که در تمتع وجود داره اینه که یک گوسفند هم باید قربانی بده که در ادامه آیات این مسئله خواهد آمد. سپس فرمود فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ، اگر گیر کردید در راه، احصار از محصور شدنه، یعنی اینکه اتفاقی براتون افتاد و اون اتفاق مانع از این شد که شما بتونید سفر خود را ادامه بدید و به مکه برسید، انواع بیماری یا ناامنی راه یا خراب شدن وسیله نقلیه، هر دلیلی که وجود داشته باشه، دلیلی باشه که واقعا به عنوان عذر شرعی بتوان پذیرفت. چون در آغاز آیه فرموده بود که این عبادت را نیمه کاره رها نکنید، ولی اگر انسان مجبور شه که نیمه کاره رها بکنه، احصار بهش میگن اصطلاحا، فمستیسر من الهدی، در این صورت آن حیوانی که همراه خود دارید مانند گوسفند و گاو و شتر اینو قربانی بکنید در همون جایی که گیر کردید و از احرام خود خارج بشید. همان اتفاقی که برای یاران پیامبر و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه رخ داد، چون در آن سال که سال ششم هجری بود پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراهی یارانش رفتند برای ادای عمره، ولی مشرکین نگذاشتند که آنها وارد مکه بشن و در مکانی به نام حدیبیه که نزدیکی مکه است اونها رو نگه داشتند و گفتند که برید سال آینده برگردید بر اساس صلح‌نامه‌ای که امضا کردند. گفتند مبادا که عرب آنهایی که در اطراف مکه زندگی میکنن و برای قریش یک احترام خاصی قائل بودن به عنوان اینکه خودشون رو سرپرستان مکه میدونستن و مسجد الحرام میدونستن، مبادا اینها بیان و بگن که مسلمان ها تونستن با زور وارد مکه بشن و قریش نتونستن که جلو اونها رو بگیرن، ما امسال جلو شما رو میگیریم و قدرت خود رو ثابت میکنیم، بعد برید سال آینده برگردید. نذاشتن عملا که پیامبر و یارانش وارد مکه بشن و همانجا در حدیبیه پیامبر صلی الله علیه و سلم شتران خود را قربانی کردند و بیارانش نیز دستور دادن که این کار را انجام بدن و موهای سر خود را تراشیدن و عملا از احرام خارج شدن بدون اینکه آن عبادت را انجام بدهند. و اگر انسان در چنین حالتی گیر کرد، آیا واجبه که سال آینده یا در نزدیکترین فرصت دوباره اون عبادت رو قضا بکنه؟ همونطور که مثلا در مورد عمره پیامبر میگن عمره القضا، یعنی اون عمره که سال آینده سال هفتم انجام داد. برخی از علما بر این باور هستن که باید این کار رو انجام داد، ولی حقیقتا نیازی نیست و اون عمره القضایی که به این نام نامگذاری شده به عنوان قضای آن عبادت نیست، بلکه معنیش اینه که آن تقاضایی که از همدیگر بین مسلمانها و قریش رخ داد، بده و بگیری که رخ داد، اون مفادی که در عهدنامه اومده بود این بود که سال آینده بیان عمره بکنن. این معنی قضا در این جمله هست و یعنی بدون هیچ شکی و قطعا تمام آن کسانی که در سال ششم با پیامبر بودن، همه آنها در سال هفتم با پیامبر نبودن در انجام دادن عمره و اشخاصی در عمره سال هفت بودن که در سال ششم نبودن. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اگر که شما به همراه خودتون گوسفند یا شتر یا گاوی به عنوان هدیه، الهدی یعنی هدیه، به مکه میبرید تا در آنجا قربانی بکنید و هدیه بدید به مسجد الحرام برای فقراء مسجد الحرام، به هیچ عنوان موهای سر خود را نتراشید مگر زمانی که وقت قربانی کردن آن حیوانات فرا برسه که روز دهم ذی‌الحجه یا همون روز عید قربان باشه. به این معنی که اگر انسانی از شهر خود یا از بین راه حیواناتی را به عنوان هدیه خریداری کرده با خود به مکه برد، حتی اگر بخواد تمتع انجام بده، عملا البته نمیشه دیگه تمتع انجام داد، وارد عبادت قران میشه و حج عمره اون با هم دیگه ادغام میشه و باید در احرام باقی بمونه، چون عدم تراشیدن سر یعنی باقی ماندن در احرام، کنایه ای است از اینکه این شخص از احرام خود خارج نمیشه. این یکی از نشانه های خروج از احرام تراشیدن سره. در احرام باقی میمونه تا اینکه یبلغ الهدی و محله، این هدیه ای که به صورت حیواناتی که گوشانها رو میخوریم برای مکه صورت گرفته برسه به جایگاه خودش. منظور از جایگاه خودش آن جایی است که در منا یا در اطراف منا در روز دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی‌الحجه قربانی میشوند. فمن کان منکم مریضا، خب الان این یک حکمه که انسان نباید سر خودش رو بتراشه. تا زمانی که در احرام وجود داره تراشیدن سر ممنوع است، ولی خب ممکنه حالتهایی برای انسان پیش بیاد که ایجاب بکنه که انسان سرش رو بتراشه، مانند مریضی. فمن کان منکم مریضا او به اذم من راسه، یا اینکه انسان در سرش مشکل پیدا بکنه، به این معنی که مثلا حالا در این زمینه حدیث هم وارد شده، سر انسان شپش بگیره و جز این که سر خود را بتراشد این مشکل برطرف نمیشه، آیا در حالی که در احرام هست اجازه داره که سرش را بتراشه تا اینکه این حشرات از سر انسان خارج بشه و انسان راحت بشه از دست این مشکل؟ معروف است که در این زمینه از کعب ابن اجره روایت است که داشتم در امون صلح حدیبیه که بود در عمره سال ششم، دیگ خود را برای پختن غذا آماده می کردم که پیامبر بر من گذشت در حالی که شپش از سر و صورت من می ریخت روی زمین، تا این اندازه سر ایشون شپش گرفته بود. خب البته اون زمان وسایل شستشون نبوده، وسایل پاک کننده نبوده و خیلی طبیعی بوده که سر مردم شپش می گرفته، خصوصا کسانی که مو بلند برای خودشون می گذاشتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش گفت که ما کنت ارا ان الجهد بلغ بك ما ارى، فکر نمی کردم که سختی که بر تو وارد شده از دست این حشرات به این اندازه باشه، گمانش نمی کردم، خیلی زیاده. فرمود که آیا میتونی اتجد شاتن، میتونی که گوسفند قربانی بکنی و سر تو بتراشی به عنوان کفاره پرداخت بکنی، منو فدیه اصطلاحا بهش میگن. کعب گفت که نه نمیتونم. گفت آیا میتونی به 6 مسکین غذا بدی، برای هر مسکین نصف سا، که نصف سا عبارت هست دو بار به اندازه دو تا کف دست اگر کنار هم دیگه بذاریم و پر از غذا بکنیم، برنج مثلا حالا امروزه دو تا اینقدر میشه یک سا، میشه نصف سا ببخشید، چون 4 تا اینقدر که اصلا بهش میگن مد میشه یک سا، تقریبا با وزن امروز از این حجم واحد حجم، ولی با وزن امروز گفته شده بین 600 تا 750 گرم. نوع غذا متفاوته، بعضی غذا سنگین ترن، بعضی سبک ترن، متفاوته بین 600 تا 750 گرم. گفت که اینم نمیتونم بدم، ندارم. گفت که پس اگر اینطوره روزه بگیر. این یکی از راه حل‌های دیگریه که در این زمینه وجود داره. سه حالت وجود داره که انسان میتونه اونو انجام بده تا مرتکب یکی از محظورات احرام بشه، به اصطلاح ممنوعات احرام. ممنوعات احرام زیاده، پوشیدن لباس، لباسی که دوخته شده به اندازه هیکل انسان، کلاه مثلا، دستکش، جوراب و قمیص، شلوار، هر گونه لباس مثلا لباس عربی به هر شکلی که باشه، اینا ممنوع انسان بپوشه، ولی اگر نیاز پیدا کرد که بپوشه، مریض شد، سرد شد، مجبور شد، وسیله دیگر اینو که خودشو گرم بکنه، کفاره میده، یعنی که مجبور موی سرش رو بتراشه، کفاره میده و این کار رو انجام میده. او بهی اذم من رأسه، گفتیم یعنی اذیتی در سرش وجود داشته باشه، که منظور از اذیت مثلا شپش یا دیگر حشرات باشه، در این صورت سرش رو میتراشد. ففدیه، و فدیه میده که عبارت از روزه هست یا صدقه که همون غذا دادن به مسکینه، 6 مسکین، یا اینکه گوسفندی رو قربانی میکنه. یکی از این سه تا هر کدوم انجام بده، هر کدوم که بتونه براش بهتره انجام میده. فاذا امنتم، اگر امنیت برای شما حاصل شد، چون تا قبل از این مسائل مسلمان ها همیشه از مشرکین ترس و واهمه داشتن، کسانی که مکه رو به دست داشتن، مشرکین مکه، جنگ بود بین این دو نفر، این دو گروه. ولی اگر امنیت حاصل شد، که منظور از این امنیت همون صلح‌نامه‌ای است که امضا کردن، که از سال ششم تا سال هشتم اعتبار پیدا کرد، دو سال پیاپی هیچ کس هیچ کاری به کسی نداشت. مسلمان ها می رفتن مکه، در صورتی که مکه هنوز به دست مشرکین بود، مشرکین می اومدن مدینه، کسی باشون کاری نداشت و اون حالت صلح ایجاد شد و جنگ به پایان رسید، اعلام جنگ تمام شد. در این حالت فمن تمتع بالعمره الى الحج، اگر کسی خواست که عمره رو با حج انجام بده، یعنی تمتع انجام بده، همون حج تمتع میشه، انجام دادن حج عمره در یک سفر، فمستیسر من الهدی، در این صورت هم چنین شخصی چون دو عبادت داره در یک سفر انجام میده، یک کفاره داره به نام که به عنوان یک گوسفند باید ادا بشه، یک گوسفند باید قربانی میکنه، اسلام میشه قربانی حج تمتع. ولی اگر حج را به صورت مفرد انجام بده دیگه، در این صورت نیازی به پرداخت این کفاره نیست، فقط میره حجشو میکنه برمیگره. یا یعنی اینکه حج و عمره رو در یک عبادت واحد انجام میده که اسلام نشه میگن قران، در این صورت هم نیازی به قربانی کردن نیست. فمن لم یجد، اگر کسی پیدا نکرد، نداشت، توانایی نداشت، یا نبود، توانایی مالی داشت ولی گوسفند نبود که بخره، یا گوسفند بود ولی پول نداشت که بخره، فصیام ثلاثه ایام فی الحج، سه روز در روزهای حج، در آن روزهایی که احرام به حج میبنده، سه روز از اون روزها رو روزه میگیره، که باید سعی بکنه تا قبل از روز عید باشه، روز 6 و 7 و 8 مثلا باشه. معمولا مردم این کارو انجام میدن، 6 و 7 و 8 ذوالحجه رو روزه میگیرن، و این اقتضا میکنه که چنین شخصی زودتر از روز هشتم احرام به حج ببنده، باید محرم به حج باشه تا این کارو انجام بده. و سبعه اذا رجعتم، و 7 روز هم وقتی که برگشتید به شهر خودتون، مجموعا میشه چند روز؟ 10 روز. تلک عشرتون کامله، 10 روز کامل برای کسی که تمتع انجام میده و توانایی کفاره رو نداره. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، که البته این عبادت و کفاره‌ای که بر آن مترتب میشه، یعنی چگونه انجام دادن تمتع، چگونه انجام دادن حج و عمره به صورت تمتع و کفاره آن، برای کسانی است که خارج از مکه هستند. لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی اهل او، اهل آن شخص و خانواده‌اش از ساکنین مسجد الحرام که همون مکه باشه نیستن، اصطلاحاً بهشون میگن آفاقی، یعنی از جاهای دوردست میان، به این معنی که اهل مکه حج تمتع رو انجام نمیدن، اهل مکه افراد حج میکنن. و گفته شده که آیا اهل مکه عبادت به نام عمره دارن یا ندارن، اختلاف نظر وجود داره. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، تقوا الهی رو پیشه کنید در تمام زمینه ها، خصوصا در زمینه حج و عمره، و رعایت کردن آداب آن و اینکه کفاره ها به صورت درست ادا بشه، و کسی از زیر این مسائل نخواد حالا در بره و مسئله رو به بازی بگیره، به شوخی بگیره، و بدونه که یکی از مهمترین عبادت ها رو داره انجام میده، پنجمین رکن از ارکان اسلام، و بدانید که الله عز و جل شدید العقابه، یعنی کسی که بخواد این عبادت عظیم و بزرگ را به بازی بگیره، به شوخی بگیره، الله عز و جل عقوبتش بسیار شدیده. بترسه از عقوبت پروردگاری که بسیار شدیده، و یا در دنیا و در و یا در آخرت او را دچار عقوبت خود خواهد کرد. آیات بعدی نیز در مورد حج هست، باز حج و عمره، و آیه 197 فقط الحج و اشهر و معلومات، خود حج ماهای مشخصی داره که آغاز ماهای حج از شوال شروع میشه، ماه دهم قمری، و تا نیمه اول ذوالحجه، تا 13 ذوالحجه ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر کسی بخواد احرام به حج ببنده، از اول شوال میتونه احرام به حج ببنده و محرم به حج بشه و در احرام خود باقی بمونه تا اینکه روز هشتم ذوالحجه فرا برسه. معلومات یعنی مشخصه، ماهایی که مشخصه، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، سه ماه. فمن فرض فیهن الحج، کسی که در این سه ماه حج را بر خود فرض کرد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فلا رفث یعنی انسانی که محرم به حج شد در این ماه ها دیگه حق رابطه زناشویی با همسرش نداره. منظور از رفث رابطه زناشویی است. ولا فسوق و اینکه مرتکب هیچ گونه فسقی نشه. منظور از فسق گناهان کبیره است که انسان مرتکبش میشه. هر گناهی که برای آن عقوبتی یا دنیوی یا اخروی مشخص شده یا صاحب آن مورد لعنت قرار گرفته، مانند غیبت مثلا که تشبیه شده به خوردن گوشت مرده، برادر مرده انسان، یا مثلا دزدی که در اون قطع دست وجود داره به عنوان عقوبت، یا زنا مثلا که در اون عقوبت خودش وجود داره با توجه به متأهل یا مجرد بودن شخص. ولا جدال فی الحج، و یکی دیگر از مسائلی که در حج نباید صورت بگیره بحثه، بحث های بی خود، دعوا کردن با دیگران، درگیر شدن با دیگران. انسان باید با وقار و با آرامش این عبادت رو انجام بده. پس این سه چیز در حج ممنوست، البته در غیر حج هم ممنوست، ولی ممنوعیت آن در حج شدیدتر و بیشتر است. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، و هر کار خیر و نیک و پسندیده‌ای که انجام بدهید الله عزوجل اونو میدونه، به این معنی که اونو ثبت میکنه و اجر و پاداش شما رو خواهد داد و ضایع نخواهد شد نزد پروردگار. پس به این مسائل پایبند باشید و این عبادت را آنگونه که از شما خواسته شده به جای بیاورید. و تزودوا، و در مسیر حج، اون مسافتی که طی میکنید به عنوان سفر حج، برای خودتون آذوقه و توشه فراهم کنید. این گونه نباشه که بدون گرفتن توشه این سفر را آغاز کنید و در بین راه گرسنه بشید، گیر بیفتید و بر خودتون سختی وارد بکنید. مشهوره که این آیه در مورد اشخاصی از یمن نازل شده که بدون گرفتن غذا و آذوقه این سفر را انجام میدادن و میگفتن که نحن المتوکلون، ما توکل کردیم بر الله و نمیخواد دیگه اسباب رو فراهم بکنیم، که این برداشت نادرستی است از توکل. توکل اینه که انسان سبب رو فراهم بکنه و نتیجه را بسپاره به رب العالمین. آیه نازل شده با تزودو، این چنین نیست که شما فکر میکنید، آذوقه خود رو به همراه خود بگیرید فراهم بکنید. فان خیر الزاد التقوا، اشاره به مسئله دیگری کرد، یک توشه معنوی، توشه ایمانی که ما برای سفر آخرت خود به اون نیاز داریم. همان گونه که ما در این سفر عبادی نیاز به توشه داریم در مسیر خودمون، حالا این مسیر هر چقدر طول بکشه، برای سفر آخرتمون که مسیر آن عمر ما و این دنیاست که در آن زندگی میکنیم، هم نیاز به توشه‌ای داره که بعد اون توشه رو از همینجا فراهم بکنیم تا در آخرت گرفتار نشیم. فان خیر الزاد التقوا، بدانید که بهترین زاد، بهترین توشه، توشه تقواست، پرهیزگاری الله عزوجل، که هر انسان مؤمنی که به فکر آخرتش باشه برای خودش این توشه رو فراهم میکنه. واتقون یا اولی الالباب، و تنها تقوای مرا پیشه کنید، تنها از من بترسید و تنها از من پرهیزگاری داشته باشید، ای کسانی که اهل عقل هستند و میتونن این چیزهایی که پروردگار میگه بفهمن و اونو در زندگیشون عملی بکنن. به این اندازه در این جلسه بسنده میکنیم تا انشالله جلسه بعدی که به بقیه آیات وارد در حج خواهیم پرداخت، تا آن روز همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.